سلام و درود به شنوندگان همیشه همراه دهم. این 217 شماره پادکست در عمق. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه و جهان تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و چهره های اثرگذار در غرب آسیا رو مرور میکنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تسنیم و با رویکردی تحلیلی و مستند تلاش میکنه تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان ارائه بده. با توجه به روند تحولات در نوار غزه و اقداماتی که توسط اسرائیل در هفته‌های اخیر انجام شده و همچنین احتمال اعلام ورود به مرحله دوم آتش‌بس توسط ایالات متحده و نیز اعلام اسامی هیئت اداره غزه که معروف به هیئت تکنوکراتیک هم بود در هفته‌های اخیر و در روزهای آینده بسیار زیاد شده، این شماره رو به این موضوع اختصاص دادیم که آغاز مرحله دوم آتش‌بس و انتقال قدرت به هیئت اداره غزه، البته با علامت سوال. در این مورد این 3 سوال رو پاسخ خواهم داد. 1. وضعیت آتش‌بس در نوار غزه در هفته‌های اخیر چگونه بوده است؟ 2. هیئت اداره غزه متشکل از چه کسانی است؟ و 3. دیدگاه طرفهای فلسطینی درباره هیئت اداره نوار غزه چیه؟ خب، سوال اول اینه که در هفته‌های اخیر وضعیت آتش‌بس در نوار غزه در چه شرایطی بوده؟ خب، ما بعد از آتش‌بسی که در واقع اواخر ماه سپتامبر 2025 برقرار شد بین اسرائیل و حماس، در واقع چند تا مرحله رو دیدیم تا این لحظه. ابتدا در واقع اون بخش اول توافق که معاوضه اسیران اسرائیلی یا گروگان‌های اسرائیلی با زندانیان سیاسی فلسطینی بود به انجام رسید و تقریبا همه اون گروگان‌های اسرائیلی تحویل اسرائیل داده شدند به جز پیکر یک نفر. در واقع گفته میشه الان اسرائیلی‌ها تأکیدشون اینه که پیکر یک نفر در واقع به اونها تحویل داده نشده که اون هم در واقع سرباز بوده. این در واقع این وضعیت هست. بعد از طرف دیگر اسرائیل نقض آتش‌بس رو در برخی مقاطع ادامه داده و به صورت روزانه هم ادامه میده، اما خب میزان حملات قطعا در حدی نیست که در زمان جنگ وجود داشت و بسیار کمتر شده. میزان ورود کمک‌های بشر دوستانه به نوار غزه بسیار بهتر شده از زمان جنگ در طول این ماه‌هایی که گذشته از آتش‌بس، یعنی در ماه‌های اکتبر، نوامبر و دسامبر 2025 و این 14 روزی که از سال 2026 داره می‌گذره. با این وجود نیازمندی‌های در واقع غذایی و بهداشتی در نوار غزه خب همچنان بسیار زیاده، اما خب وضعیت بسیار بهتر شده. فاز دوم آتش‌بس قرار بود که بعد از تکمیل شدن این دوره انجام بشه که خب به دلایل مختلف از جمله در واقع بهانه تراشی هایی که اسرائیلی ها داشتن و مثلا وزیر خارجه اسرائیل گیدئون سار اعلام کرده که اجرای مرحله دوم آتش‌بس در غزه منوط به خل سلاح حماس هست. خب چند تا برنامه ریزی طبق طرح صلح ترامپ شده بود برای فاز دوم آتش‌بس. یکی موضوع همین خل سلاح حماس بود، دوم تکمیل عقب نشینی اسرائیل از نوار غزه بود، سوم آغاز فرایند بازسازی نوار غزه بود و در واقع چهارم هم تشکیل اون ساختارهایی که در حقیقت قرار بود نوار غزه رو بعد از خروج اسرائیل اداره بکنن و تزریق پول انجام بشه و اونها قرار بود قدرت رو از حماس تحویل بگیرند و اداره غزه رو در دوره انتقالی بر عهده بگیرن و بعدن در نهایت نوار غزه رو به تشکیلات خودگردان اصلاح شده تحویل بدن. این در حقیقت برنامه ریزی بود که برای فاز دوم در واقع آتش بس برنامه ریزی شده بود و خب حالا فاز دوم هیچ وقت اجرایی نشد. چرا؟ چون از یک طرف حماس در واقع خل سلاح رو نمیپذیرفت و از طرف دیگه اسرائیل ورود به فاز دوم رو و در واقع عقب نشینی بیشتر از نوار غزه رو. برای همین در همین وضعیت در واقع رکود باقی مونده، یعنی در واقع نه اسرائیل شدت حملات خودش رو بیشتر کرده و فقط اون نقدهای آتش بس ادامه پیدا کرده و از طرف دیگه نه حماس اقدامی کرده که مثلا جدی باشه یا بخواد برگرده به جنگ یا در واقع اقدام تهاجمی، بلکه در همون وضعیتی که هست مانده. خب این یک مسئله دیگر هست که در واقع باید بهش اشاره بکنیم. گفته میشه که در همین در واقع یک دیپلمات عرب که خب توی رسانه‌ها به اسمش اشاره نشده اعلام کرده که احتمالاً ترامپ در همین آخر هفته این هفته ورود به فاز دوم در واقع آتش بس در نوار غزه رو اعلام خواهد کرد و خب حالا این احتمالاً علارغم میل باطنی اسرائیل خواهد بود، علارغم مخالفت اسرائیل خواهد بود و باید دید که چه اتفاقی خواهد افتاد. فردی به اسم نیکولای ملادنوف هم از طرف سازمان ملل به عنوان در واقع نماینده سازمان ملل در شورای صلح که در واقع قرار هست نظارت بکنه بر روند صلح و فعالیت‌های اون کمیته بازسازی، یعنی همون هیئت مدیریت دوره انتقالی در نوار غزه، انتخاب شده. ایشون یک دیپلمات اهل بلغارستان هست که خب در مأموریت‌های مختلفی در سازمان ملل انجام وظیفه کرده و حالا به عنوان ناظر این شورای صلح هم که قرار هست امریکایی‌ها در اون حضور داشته باشن، اسرائیل، مصر و چند کشور دیگه ناظرش باشن و در واقع پشتیبانی مالی رو فراهم بکنن به خصوص کشورهای عربی و برخی کشورهای اروپایی، در واقع ریاستش رو بر عهده بگیره و این هم تحول دیگری است که ما شاهدش هستیم. این آقای ملادنوف هم در هفته‌های اخیر اقدامات خودش رو بیشتر کرده و تاکنون برای دو نفر دیگه از اون تکنوکرات‌هایی که در واقع قرار هست در این هیئت حضور داشته باشن، از اون فلسطینی‌هایی که در واقع دارن معرفی میشن برای حضور در این هیئت که در واقع در پاسخ سوال بعد به اسامیشون اشاره خواهم کرد، در حقیقت نامه نوشته و ازشون خواسته که در این شورا حضور داشته باشن. انتظار میره این روند کامل بشه. ملادنوف در واقع روز 8 ژانویه 2026 با نتانیاهو دیدار داشت و روز 9 ژانویه یعنی فردای دیدار با نتانیاهو با حسین الشیخ که معاون محمود عباس هست در تشکیلات خودگردان و در واقع جانشین محمود عباس هم قراره بشه به عنوان رئیس تشکیلات خودگردان یا به عبارتی رئیس جمهور فلسطین که در واقع قرار هست حالا این نقش آفرینی رو داشته باشه. این هم در واقع وضعیت فعلی است که در واقع ما شاهدش هستیم و همچنان سوال‌های جدی وجود داره درباره موضوع عقب نشینی اسرائیل و خلع سلاح حماس در نوار غزه. خب اما این هیئت اداره غزه یا اون کمیته تکنوکراتیک در واقع کیا هستن؟ تا الان چه کسانی مشخص شده؟ خب یکی از اونها در واقع که قرار هست در واقع نقش محوری داشته باشه در این هیئت فردی است به اسم علی شعث که قبلا معاون وزیر ارتباطات در تشکیلات خودگردان بوده و ارتباط وثیقی با تشکیلات خودگردان و جنبش فتح داره و خب ایشون قرار هست گویا ریاست این کمیته رو بر عهده داشته باشه. عبدالکریم آشور مدیر جمعیت امداد کشاورزی و یکی از فعالان سیاسی فلسطینی هست که در واقع توی حوزه کشاورزی فعالیت بکنه. عائد یاقی مدیر در واقع امداد پزشکی خواهد بود. عائد ابو رمضان که قرار هست به عنوان وزیر اقتصاد یا خزانه داری، ایشون هم یک عرض کنم حضور شما نقش پررنگ خواهد داشت در این هیئت گذار. جبر الداعور که در واقع قرار هست به عنوان وزیر علوم یا ریاست دانشگاه ها فعالیت بکنه. بشیر الرئیس که در واقع مشاور امور مهندسی قرار باشه. عمر شمالی مدیر امور ارتباطات در نوار غزده خواهد بود و علی برهوم مهندس و در واقع مشاور حوزه رفح خواهد بود در جنوب در واقع نوار غزده. و حنا طرزی هم در حقیقت در واقع قرار هست فعلا به عنوان مسئول امور دادگستری یا وزیر دادگستری، حالا هر چیزی که اسمش رو بگذاریم، در این دوره در حقیقت فعالیت بکنه. بجز علی شعث که ارتباط موثقی با فتح داشت، به نظر میرسه برخی دیگر از اعضای این کمیته هم با در حقیقت تشکیلات خودگردان ارتباط داشته باشند و احتمالاً این مسئله تسهیل کننده اون روند بازگشت خواهد بود اگر خیلی دقیق و خوب پیش برود. خب این در واقع افرادی هستن که اسامیشون در واقع مطرح شده به عنوان هیئت اداره غزه در دوره انتقالی یا دوره گذار. خب دیدگاه طرف‌های فلسطینی درباره هیئت اداره نوار غزه چیه؟ حماس اعلام کرده که در واقع به نهادهای تابعه خودش در واقع این دستور رو داده که برای انتقال قدرت به این هیئت تکنوکراتیک منتخب امریکا آماده بشن، یعنی در واقع موافقت خودش رو با این موضوع اعلام کرده. خلیل الحی که یکی از رهبران اصلی حماس هست و در واقع گزینه اصلی رهبری جدید حماس هم به حساب میاد بعد از در واقع رهبران قبلی که حالا حماس در شرایط انتخاب رهبران جدید هم هست، در واقع اعلام کرده که موافق آغاز شدن این روند هست و آمادگی داره حماس برای انتقال قدرت به در واقع این کمیته پشتیبانی که خب موضوع قابل توجهی است. مسئله بعدی در واقع اون گروه فتح هست که اگرچه هنوز در مذاکرات قاهره حضور پیدا نکرده، اما به نظر میرسه فتح هم با این روند در واقع موافق هست و مایل هست که نقش بسیار پررنگتری در نوار غزه داشته باشه و در واقع اثرگذار واقع بشه بر روند تحولات در این در واقع منطقه این باری که و نهایتاً نوار غزه به زیر کنترل تشکیلات خودگردان برگرده. این اتفاق برای فتح یا تشکیلات خودگردان یک پیروزی بسیار بزرگ خواهد بود که دست کم برای یک برهه زمانی این اتفاق بیفته و مثل سالهای در واقع 2004 تا قبل از سپتامبر 2007 که بین فتح و حماس درگیری به وجود آمد و فتح از نوار غزه خارج شد، در واقع مجدداً مثل اون 3 سال نوار غزه به حاکمیت متمرکز تشکیلات خودگردان برگرده با وجود همه ضعف‌های ساختاری که تشکیلات خودگردان به رهبری محمود عباس و حالا حسین الشیخ که در واقع قرار جانشین محمود عباس بشود داره و مشخص نیست که مجدداً بتواند این منطقه رو حفظ بکنه یا اینکه این منطقه مثل همون سرنوشت قبلی رو دوچار بشه و در حقیقت شاهد این باشیم که انتقال قدرت مجدداً از تشکیلات خودگردان به گروه‌های دیگه، به خصوص گروه‌های مقاومت، در آینده اتفاق بیفته. با سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 217مین شماره در عمر رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و در روز چهارشنبه 24 دی ماه 1404 تهیه و منتشر میشه و به موضوع آغاز مرحله دوم آتش بس و انتقال قدرت به هیئت اداره غزه اختصاص داره. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشنتری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه ارائه کنه. تا شماره بعدی که روز شنبه 27 دی منتشر میشه، خدا نگهدار شما.